بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 روز شنبه در پاریس در پشت درهای بسته ملاقات کرده و درباره برقراری تحریم‌های جدید علیه ایران به گفتگو نشستند. هیچ بیانیه‌ای در پایان این نشست منتشر نشد، اما یک دیپلمات فرانسوی با مثبت توصیف کردن نشست پاریس میگوید آنها موافقت کردند عناصر قطعنامه جدید تحریم‌های علیه ایران را بررسی کنند. ارتش ترکیه میگوید در عملیات علیه یک گروه 50 تا 60 نفری شورشیان کرد عراقی تعداد زیادی از آنها را کشته است. در اطلاعیه‌ای که ارتش ترکیه روز شنبه منتشر کرد آمده این عملیات در جنوب شرقی ترکیه در شهر کوکروکا در مرز عراق صورت گرفت. جمهوری اسلامی یک دادگاه بریتانیایی را که رأی داده نام مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی خارج شود محکوم کرد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز جمعه اعلام کرد مقام‌های بریتانیایی به او گفتند هنوز رأی دادگاه را نپذیرفتند. بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان روز شنبه مبارزات انتخاباتی خود را با سفر به مناطق شمالی کشور و سخنرانی برای رأی دهندگان آغاز کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه اعلام کرد کنفرانس اخیر صلح در آناپولیس به هدف خود که آغاز دوباره گفتگوهای صلح بود رسیده است. آقای عباس روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران در قاهره از کنفرانس آناپولیس دفاع کرد و افسود به نظر می‌رسد برخی به اشتباه تصور می‌کنند قرار است صلح نهایی در این کنفرانس صورت گیرد. و به گفته مقام‌های فلسطینی روز شنبه در دو عملیات ارتش اسرائیل به نوار غزه 6 فلسطینی از جمله 5 عضو گروه شبه نظامی حماس کشته شدند.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و مکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. پایان مذاکرات اعضای دائم شورای امنیت به علاوه آلمان در پاریس در مورد برنامه هسته‌ای ایران. اول دسامبر روز جهانی ایدز. مرگ ژاله اسپانی شاعر و ترانه‌سرای ایرانی در لندن. و گزارش های دیگر. مذاکرات اعضای دائمی شورای امنیت و علاوه آلمان موسوم به گروه 5 به اضافه 1 در پاریس پایان یافت. هرچند که به علت عدم حضور نماینده روسیه مذاکرات به نتیجه نهایی نرسید، ولی یک دیپلمات فرانسوی گفته است تا چند هفته دیگر گروه 5 به اضافه 1 در زمینه اقدامات تنبیهی بیشتر علیه برنامه اتمی ایران به توافق خواهند رسید. جزئیات بیشتر را در گزارشی از هومن سیسان خواهید شنید.
اعضای گروه 5 به علاوه 1 روز شنبه در پاریس گفتگوهای سازنده‌ای درباره برنامه اتمی ایران داشتند، ولی به علت عدم حضور نماینده روسیه از رسیدن به توافق نهایی در زمینه اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران باز ماندند. سرگئی کیسلیاک معاون وزیر امور خارجه روسیه که قرار بود در این مذاکرات شرکت کند به علت مشکلات پرواز نتوانست خود را به پاریس برساند و در مذاکرات حضور نداشت. روز جمعه خبیر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ملاقات کرد. از آنجا که آقای سولانا نتایج این ملاقات را ناامید کننده خواند، انتظار می رفت مذاکرات روز شنبه گروه 5 علاوه 1 به نتیجه قطعی در زمینه افزایش تحریم ها علیه برنامه اتمی ایران برسد. ولی نتیجه گیری نهایی در این زمینه به علت عدم حضور نماینده روسیه به تعویق افتاد. در همین حال یک دیپلمات فرانسوی گفت مذاکرات روز شنبه به خوبی پیش رفت و مواردی وجود دارد که نشان می‌دهد در کوتاه مدت این گروه به قطعنامه دست خواهد یافت. این دیپلمات فرانسوی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویتر گفته است در هفته‌های آتی اعضای دائم شورای امنیت و آلمان در زمینه اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی به توافق خواهند رسید. این در حالی است که سرپرست مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی روز جمعه در پی دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت این درخواست که ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد قابل قبول نیست و قطعنامه‌های جدید سازمان ملل متحد نخواهد توانست تهران را از دنبال کردن فعالیت‌های اتمی باز دارد.
اعلام تصدیق می‌کنم احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر و تصویب قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه اتمی ایران در گزارشی از هومن سیسان. به اعتقاد صاحب نظران توانایی ایران در قطع نفت صادراتی از خاورمیانه به جهان در صورت حمله نظامی میتواند بسیار زیان آفرین باشد، اما این امر به اعتقاد بسیاری بیشتر به ضرر ایران است تا دیگر کشورهای جهان. امین بزرگمهر نگاهی دارد به عواقب خطر حمله احتمالی نظامی و تاثیر آن بر قیمت نفت.
به گفته یه صاحب نظران اگر ایران توانایی آن را داشته باشد که 40% نفت تولیدی جهان را قطع کند، این سلاح از هر موشک، قایق جنگی و یا سلاح دیگری که تهران به دنبال آن است خطرناکتر میتواند باشد. اما به اعتقاد صاحب نظران این امر به صورت یک چاقوی دو لبه عمل میکند. از یک سو جمهوری اسلامی به شدت به درآمد نفت وابسته است و قطع آن مشکلات عدیده‌ای را برای آن کشور به وجود خواهد آورد و سوی دیگر قیمت نفت که همچنان بالاست و کاهش تولید آن نیز فشار زیادی بر کشورهای وارد کننده و بر بازار مصرفی نفت وارد خواهد آورد. برای مثال تا چند سال پیش کسی سخنی از بشکه 100 دلار به زمان نمی آورد، اما اکنون صاحب نظران اعتقاد دارند اگر منازعات ایران و آمریکا بالا گیرد و به جنگی تبدیل شود ممکن است نفت به بشکه 200 دلار هم برسد. ایران در حدود 2.5 میلیون بشکه نفت در روز صادر می کند و در میان سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک از لحاظ میزان صادرات نفت پس از عربستان سعودی در رتبه دوم قرار دارد. تهران همواره تهدید کرده است اگر حمله نظامی رخ دهد صادرات نفتش را قطع خواهد کرد و با بستن تنگه هرمز مانع از صادرات 30 میلیون بشکه نفت در روز، یعنی حدود 40% نفت تولیدی جهان از خلیج فارس به کشورهای مصرف کننده خواهد شد. کمانچه فرماندهان سپاه پاسداران نیز ادعا می کنند که با سلاح‌های پیشرفته‌ای که در جزیره ابو موسا کار گذاشتند می توانند این تهدید را عملی کنند، اما مقام‌های ارتشی آمریکا و کارشناسان این قضیه را خیلی جدی نمی گیرند. آنتونی کورزمن در مرکز مطالعات بین‌الملل و استراتژیک می نویسد ایران بارها و بارها ادعاهای بزرگی در مورد قدرت نظامیش کرده که فقط برای خشمگین کردن ارتش آمریکا و یا فریب دادن مردمش کارایی دارد. آقای کورزمن می نویسد ناو هواپیمابر USS Enterprise که در منطقه است به همراه مینیاب‌های نیروی دریایی و پشتیبانی ناوگان آمریکا قادر خواهد بود به سرعت وارد عملیات شود و اگر ایران موفق به بستن تنگه هرمز شود بیشتر از دو هفته نمی‌تواند دوام بیاورد. به عنوان مثال در زمان جنگ ایران و عراق دو طرف به نفتکش‌های یکدیگر و حتی نفتکش‌های دیگر کشورها حمله می‌کردند، اما این امر تنها باعث کاهش 25% در تولید نفت شد و سرانجام آمریکا مجبور شد که دخالت کند و کنترل امنیت نفتکش‌ها را بر عهده گیرد. اما به گفته یه صاحب نظران سلاح بدتر از بستن تنگه هرمز ایجاد ناآرامی در منطقه است. به عنوان مثال ایران شاید بتواند با استفاده از حماس در غزه، حزب الله لبنان و شیعیان در عراق ناآرامی ایجاد کند. اما به اعتقاد صاحب نظران این امر می تواند به یک جنگ فراگیر میان ایران و آمریکا تبدیل شود و اگر ایران صادرات نفت را قطع کند خودش بیشتر از هر کشوری ضربه خواهد دید، چرا که 80% اقتصاد ایران به نفت وابسته است و نرخ بیکاری بر اساس ارقام رسمی 14% و غیر رسمی 20% است. همچنین کشورهای مصرف کننده نیز با افزایش خطر جنگ ظرفیت مخازن استراتژیک خود را افزایش دادند. به عنوان مثال آمریکا و دیگر کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی در حدود 1,480,000,000 بشکه ذخیره نفتی دارند، یعنی تقریبا معادل 600 روز یا همان حدود 20 ماه. و ذخیره استراتژیک نفتی آمریکا در حدود 700,000,000 بشکه است که این کشور می تواند بیش از 2 ماه بدون واردات نفت سر کند. علاوه بر آن آمریکا تنها 15% از نفت وارداتی خود را از خاورمیانه خریداری می کند. بنابراین به اعتقاد صاحب نظران اگر آتش جنگ در منطقه به پا شود، بیشتر از همه دودش به چشمان ایران می رود.
امین بزرگمهر نگاهی داشت به عواقب خطر حمله احتمالی نظامی به ایران و تأثیر قطع نفت صادراتی آن کشور بر جامعه بین‌المللی. دولت فدرال کانادا اعلام کرده است به کلوپ بین‌المللی انرژی هسته‌ای می‌پیوندد. این مشارکت بین‌المللی برای اولین بار در سال 2006 میلادی به ابتکار رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد و قصد دارد تا با ارتقای همکاری بین‌المللی از انرژی هسته‌ای محافظت کرده و بازیافت زباله‌های اتمی کشورهای مصرف کننده را به صادرکنندگان آن بازگرداند. مریم اقوامی از تورنتو.
دولت محافظه‌کار کانادا در خبر غیرمنتظره‌ای که روز جمعه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت اعلام کرد به عضویت کلوپ بین‌المللی هسته‌ای در خواهد آمد. پیوستن کانادا به دیگر کشورهای عضو این کلوپ بین‌المللی هسته‌ای احزاب مخالف دولت محافظه‌کار و نیز انتقاد شدید طرفداران محیط زیست را برانگیخته است. گرچه مذاکرات پیرامون پیوستن کانادا به کلوپ بین‌المللی هسته‌ای ماه‌هاست که پشت پرده گفتگوهای سیاستمداران اتاوا در جریان بوده است، اما اعلان علنی تصمیم دولت استفان هارپر مبنی بر پیوستن کانادا به مشارکت بین‌المللی انرژی هسته‌ای به ابتکار و رهبری ایالات متحده تعجب صاحب نظران کشور را برانگیخته است. پیشنهاد اولیه این مشارکت که برای اولین بار در سال 2006 میلادی از سوی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ارائه شد، قصد دارد با توسعه نسل جدیدی از راکتورهای سریع که از سوخت زباله‌های اتمی استفاده می‌کند، بر گسترش و ارتقای انرژی هسته‌ای جهانی متمرکز شود. نشریه ترانتو ستار می‌نویسد دولت فدرال با چنین تصمیمی به موقعیت بین‌المللی خود در مبارزه با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی لطمه زده و نیز احتمال دارد به رابطه دیرینه خود با سازمان انرژی اتمی کشور پایان دهد. بر اساس طرح پیشنهادی کلوپ بین‌المللی انرژی هسته‌ای، کشورهایی همچون کانادا و ایالات متحده مجاز خواهند بود تا بازیافت زباله‌های اتمی را به طور مجدد مورد استفاده قرار دهند و این در حالی است که چنین عملی از دهه 70 میلادی در هر دو کشور ممنوع بوده است. بر پایه چنین ابتکاری، کشورهای صادرکننده اورانیوم و نیز کشورهایی که از انرژی هسته‌ای استفاده می‌کنند، برای محافظت از این صنعت همکاری مشترک خواهند داشت. مکسیم برنیه وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی دولت محافظه‌کار در بیانیه مطبوعاتی خود در این زمینه می‌نویسد: در جامعه بین‌الملل کانادا به پایبندی به تعهد به امنیت هسته‌ای و معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شناخته شده است و با پیوستن به این مشارکت اتاوا اطمینان حاصل خواهد کرد که به حمایت مؤثر از آرمان‌های امنیتی در این زمینه ادامه خواهد داد. عضویت کانادا در مشارکت بین‌المللی انرژی هسته‌ای انتقادهای جدی را بین فعالان محیط زیست و محافل علمی کشور برانگیخته است، چرا که مخالفان بر این باورند بر اساس طرح پیشنهادی اولیه بنا بود تا بازمانده‌های زباله‌های اتمی به کشورهای صادرکننده آن بازگردانده و نابود شوند. نشریه ترانتو ستار می نویسد کانادا که بزرگترین صادرکننده اورانیوم جهان است، با پذیرش عضویت در مشارکت جهانی انرژی هسته‌ای، مسئولیت بین‌المللی سنگینی را برای بازیافت و یا دفن زباله‌های اتمی کشورهای مصرف کننده به دوش خود خواهد گذاشت. نیتان کالن، یک منتقد حزب نو دموکرات کانادا و فعال محیط زیست، به ترانتو ستار گفته است اتخاذ این تصمیم عجولانه و پذیرش چنین مسئولیت عظیمی قدمی بسیار غیر دموکراتیک و غیر مسئولانه بوده است. در این حال دولت محافظه‌کار کانادا از سیاست خود مبنی بر پیوستن به مشارکت بین‌المللی انرژی هسته‌ای پیشنهادی ایالات متحده دفاع کرده است. گری لان وزیر منابع طبیعی دولت فدرال از چنین تصمیمی استقبال کرده و آن را قدم مهمی برای کانادا و مشارکت جهانی در ارتقای بهره‌گیری از انرژی هسته‌ای نامیده است. دیو مارتین رهبر حزب سبزهای کانادا تصمیم اتاوا را همچون شمشیر دوسویه‌ای نامیده که نه تنها به تعهدات کشور مبنی بر تلاش برای عدم گسترش سلاح‌های کشتار جمعی لطمه خواهد زد، بلکه چرخه سوخت و بازیافت زباله‌های اتمی را با مشکلات جدی و مسئولیت‌های جدید روبرو خواهد کرد. مریم اقوامی، ترانتو.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان روز شنبه از مردم جنوب غربی پاکستان که همکنون تبدیل به پناهگاه مقام‌های سیاسی اسلامی شده است خواست تا تندروهای اسلامگرا را در میان خود نپذیرند و در انتخابات پارلمانی آینده به او رأی دهند. بی‌نظیر بوتو که طرفدار غرب است و آمریکا نیز او را در معامله تقسیم قدرت با پرویز مشرف حمایت کرد گفت حدود 2000 نفر در شهر پیشاور پیغام حزب مردم پاکستان را پخش می‌کنند. بی‌نظیر بوتو که روز شنبه به استان سرحدی در نزدیکی مرز افغانستان سفر کرده است گفت پاکستان در معرض انتقادات شدید است و ما باید کشور را از دست شبه نظامیان و تندروها حفظ کنیم. بعد از بازگشت بی‌نظیر بوتو به پاکستان بعد از 8 سال تبعید خودخواسته این اولین بار است که او به استان سرحدی سفر می‌کند. در مراسم استقبال خانم بوتو به وطن در ماه اکتبر در انفجار دو بمب جداگانه 139 نفر جان باختند و دولت پاکستان شبه نظامیان تندرو را در این حادثه مقصر دانسته و سرزنش کرد. خانم بوتو گفت هر گونه تقلب در انتخابات 8 ژانویه باعث تقویت نیروهای تندرو خواهد شد. قسمت‌های قبیله نشین ایالت سرحدی با وجود عملیات ارتش پاکستان در مبارزه با تندروها با شبه نظامیان القاعده و گروه طالبان در ارتباط هستند. بی‌نظیر بوتو گفت او در انتخابات 8 ژانویه شرکت می‌کند، اما نواز شریف دیگر نخست وزیر سابق پاکستان گفت حزب او و دیگر گروه‌های مخالف دولت ممکن است انتخابات را تحریم کنند. این در حالی است که قرار است بی‌نظیر بوتو و نواز شریف برای مذاکره در مورد تحریم انتخابات هفته ی آینده با یکدیگر ملاقات کنند، حتی اگر خانم بوتو مبارزه انتخاباتی خود را از روز شنبه آغاز کرده باشد. نواز شریف بعد از بازگشت از تبعید در کشور عربستان سعودی در یک شنبه گذشته خواستار دیدار با بی‌نظیر بوتو شده است تا او و حزب مردم را متقاعد کند تا در تحریم انتخابات به بیش از 30 حزب مخالف دولت بپیوندند و پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان را منزوی کنند. احسان اقبال سخنگوی نواز شریف و حزب او یعنی حزب مسلم گفت نواز شریف با خانم بوتو در روز دوشنبه در اسلام آباد دیدار خواهد کرد. این دیدار به دعوت نواز شریف صورت خواهد گرفت.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
در حالی که با آغاز فصل زمستان مصرف جهانی سوخت نفت افزایش می‌یابد، هنوز معلوم نیست که آیا کشورهای عضو اوپک صادرات نفت را افزایش خواهند داد یا نه. هومنه سیسان گزارش می‌دهد.
اوپک از جانب کشورهای مصرف کننده نفت تحت فشار قرار دارد تا با افزایش صادرات نفت باعث کاهش قیمت این سوخت فسیلی که در روزهای گذشته به آستانه 100 دلار رسیده است شود. علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی در پاسخ به این پرسش که آیا تقاضاها برای تولید نفت در طول فصل زمستان افزایش می‌یابد یا نه گفت منطقاً تقاضاها برای افزایش تولید در طول زمستان از سایر فصول بالاتر است، ولی این بدان معنا نیست که کشورهای عضو اوپک در نشست روز چهارشنبه خود در امارات متحده عربی تصمیم به افزایش صادرات نفت بگیرند. در همین حال وزیر انرژی قطر گفته است افزایش صادرات نفت در دستور کار این جلسه نخواهد بود. از طرف دیگر هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز جمعه گفت در صورتی که ایالات متحده در انتخابات آتی ونزوئلا مداخله کند صادرات نفت به آمریکا را قطع خواهد کرد. با این حال به نظر می رسد وزرای نفت اوپک در اجلاس این هفته خود وضعیت عرضه و تقاضا و رابطه آن با کاهش بهای نفت را مورد بررسی قرار دهند. وزیر نفت عربستان سعودی که با نفوذترین عضو اوپک است تاکید کرد ذخایر نفتی بالاست. وی گفت بین واقعیت‌های موجود و افزایش بهای نفت گسست وجود دارد که این امر ناشی از ضعیف شدن دلار، گمانه‌زنی‌ها و وضعیت ژئوپلیتیک است. محمد الحلمی رئیس دوره‌ای سازمان اوپک و وزیر نفت عربستان هفته گذشته نسبت به افزایش بهای نفت ابراز نگرانی کرده بودند. در اجلاس ماه سپتامبر اوپک زمانی که قیمت نفت هنوز به 80 دلار هم نرسیده بود، عربستان از کشورهای عضو سازمان خواست تا با افزایش روزانه 500 هزار بشکه صادرات نفت نگرانی مصرف کنندگان این کالا را کاهش دهند. قیمت نفت روز جمعه با کاهش بیش از 2 دلار به بشکه 89 دلار رسید. ناظران بخشی از کاهش قیمت نفت را ناشی از امیدها نسبت به افزایش صادرات نفت در پی اجلاس هفته جاری اوپک دانستند.
احتمال اندک افزایش صادرات نفت سازمان اوپک در آغاز فصل سرد در گزارشی از هومن سیسان. روز شنبه اول دسامبر، دهم آذر، روز جهانی ایدز است. در ایران نیز خبرگزاری‌ها با توجه به فرارسیدن این روز به انتشار گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی در مورد اپیدمی HIV و بیماری ایدز پرداختند. در این گزارش‌ها و مصاحبه‌ها نکته مهم در کنار لزوم توجه جدی به مبارزه با گسترش HIV و ایدز، هشدار نسبت به پیامد رفتارهای پرخطر جنسی به عنوان یکی از عوامل این اپیدمی و بیماری بوده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
روز 5700 نفر بر اثر بیماری ایدز جان خود را در جهان از دست می‌دهند و در هر 24 ساعت بیش از 6800 نفر مبتلا به HIV می‌شوند. اینها آماری هستند که سریا عبید، مدیر اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی ایدز در پیام خود اعلام کرده است. در این میان دکتر عباس صداقت، مدیر کل اداره ایدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که آمار مبتلایان به ایدز در ایران 40% کاهش یافته و با اجرای دقیق سیاست‌های کنترلی و مراقبتی سرعت اپیدمی HIV مهار شده است. دکتر علیرضا ستایش، مدیر برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز در ایران به رادیو فردا میگوید 66 هزار نفر در ایران مبتلا به HIV شده اند.
ما فکر میکنیم که موارد بیشتر شده اند با وجود همین تلاش های مثبتی که انجام شده توی کشور. رشد کم شده به احتمال زیاد، بلخص به خاطر اقداماتی که در 2 سال گذشته در زندان ها انجام شده، ولی در سایر جنبه ها به خصوص از طریق انتقال جنسی ما انتظار داریم که موارد بیشتر ببینیم و داریم میبینیم. مواردی که گزارش میشه عمدتاً یک روند رو به افزایش رو در موارد ابتلا جنسی داریم که خب نیاز به اقدامات خاص خودش رو داره.
دکتر ستایش بر این اعتقاد است که ایران اقدامات خوبی را در زمینه HIV و ایدز انجام داده است و به همین دلیل مجامع بین المللی ایران را به عنوان یک الگو برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مطرح کردند.
یکی از اونها در مورد کاری است که در زندانهای کشور ایران انجام شده. اقدامات خیلی خوبه، خیلی هم مهم بودن و خیلی هم دقیقاً جایی که اپیدمی داشته گسترش پیدا می‌کرده انجام شدن. ولی مسئله HIV این است که ما باید همه جانبه به موضوع HIV و ایدز نگاه بکنیم. اما امیدمون اینه که بحث انتقال از طریق تماس جنسی هم توجه بیشتری بهش بشه، به خصوص توی جوان‌ها. شما مخاطب رسانه‌تون جوان‌ها هستن و خیلی مهمه که جوان‌ها بدونن راجع به HIV، صحبت کنن راجع به HIV، روش‌های انتقالشون رو کامل بدونن و اون رو به کار بگیرن، روش‌های محافظت رو. جوان‌ها اکثرا میدونن که HIV از طریق تماس جنسی منتقل میشه، اگر بدون کاندوم باشه. HIV از طریق تزریق منتشر میشه و از طریق مادر به کودک در زمان انتهای دوران بارداری و شیردهی. ولی وقتی که خودشون درگیر اعمال جنسی شدن میشن، تجربیاتی که داشتن، مطالعات نشون میده که از کاندوم استفاده نکردن، خودشون رو ایمن دونستن. این به خصوص در مورد نوجوان و جوانهای دختر خیلی بیشتر هست. احساس نمی کنن که HIV ممکنه که از طریق تماس های غیر متعارف تر، تماس مقعدی بتونه منتشر بشه.
مدیر برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز در ایران اشاره می‌کند که نمی‌توان مسائل مربوط به HIV و ایدز را به راحتی در جامعه مطرح کرد و سانسورهای عجیب رسانه‌ای در این زمینه وجود دارد.
این مقدار شرم و حیا هست، این مقدار خودسانسوری‌های ما هست، این مقدار اینکه فکر می‌کنیم شرع اجازه نمی‌ده، در حالی که شرع اسلام هم در مورد آموزش‌هایی که مرتبط با پیشگیری از خطر هست کاملاً مثبت است و حتی مراجع تقلید در این زمینه فتوا دادن که اگر با آموزش میشه جلوی یک مفسده رو گرفت، جلوی یک بیماری رو گرفت، جلوی یک چیزی که انسان رو، که جان انسان مقدس‌ترین چیز در اسلام هست، رو به خطر میندازه گرفت، باید اون کارو کرد. البته باید کار کرد، البته باید یه چیزی که متناسب با فرهنگ و دین کشور هست تهیه کرد، ولی این به معنی سکوت هم مشخصا نیست.
ایدز یکی از خطرناکترین و مهلک‌ترین دشمنان شهروندان کشورهای در حال توسعه است. کارشناسان معتقدند آموزش درست و به موقع داروی اصلی مبارزه با این بیماری است. آموزشی که نیاز به بودجه، حمایت دولت و و اقبال عمومی مردم دارد. در ایران هنوز تابوها بسیارند و بودجه کم است و آموزش هم هنوز به بسیاری از نقاط ایران راه نیافته است.
بهروز کارونی نگاهی داشت به روز جهانی ایدز و اقداماتی که در ایران برای جلوگیری از این بیماری صورت گرفته است.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
ژاله اصفهانی شاعر و ترانه‌سرای ایرانی که بیشتر عمر خود را در غربت گذران در سن 86 سالگی در بیمارستانی در لندن درگذشت. نگاه کوتاهی داشتم به زندگی و اشعار او که توجه شما را به آن جلب می کنم. میپرسی از من اهل کجایم؟ من کلیم، من دوره گردم، پرورده اندوه و دردم. بر نقشه دنیا نظر کن، با یک نظر از مرز کشورها گذر کن. بیشک نیابی سرزمینی کانجا نباشد در بدر هم میهن من. ژاله اصفهانی شاعر ایرانی که نام اصلیش مستان سلطانی بوده است، شب گذشته در بیمارستانی در لندن درگذشت. او در سال 1300 شمسی در شهر اصفهان به دنیا آمد و خیلی زود به سرودن شعر روی آورد. او در 13 سالگی نام خود را به ژاله تغییر داد. ژاله اصفهانی اولین مجموعه شعر خود را به نام گل‌های خود رو در سال 1322 به چاپ رساند و در سال 1325 به اتفاق همسرش که افسر نیروی دریایی بود به اتحاد جماهیر شوروی سابق مهاجرت کرد و در شهر مسکو موفق شد مدرک دکترای خود را در رشته ادبیات اخذ کند. ژاله اصفهانی با همسر نیما یوشیج شاعر معروف و پدر شعر نو ایران دوستی نزدیکی داشت و به همین خاطر در کنگره نویسندگان ایران همراه با نیما، ملک و شعرای بهار و علامه دهخدا شرکت کرد. مضامین اجتماعی و ملی اشعار خانم اصفهانی موجب شناخته شدن او به عنوان یک شاعر مطرح در میانه روشنفکران زمان خود شد. او همچنین به سرودن ترانه می پرداخت که بدین جهت با مخاطب عام نیز ارتباط برقرار کرده و نزد مردم نیز شناخته شده بود. او با آموختن زبان آذربایجانی بیش از 1000 بیت از اشعار شعرای کلاسیک آذربایجان شوروی سابق را به فارسی ترجمه کرد. او همچنین رساله دکترای خود را در مورد نیما یوشیج به زبان روسی در مسکو به چاپ رساند. ژاله اصفهانی در سال 1359 به ایران بازگشت، اما دوباره مجبور به مهاجرت شده و در شهر لندن اقامت گزید. او تا آخر عمر به سرودن شعر پرداخت. از مجموع اشعار او میتوان به البرز بیشکست، اگر 1000 قلم داشتم، موج در موج، ترنم پرواز و شکوه شکفتن اشاره کرد. او در طول عمر خود 13 مجموعه شعر به چاپ رسانده است. ژاله اصفهانی نزدیک به 60 سال دور از ایران زندگی کرد و در نهایت در سن 86 سالگی در لندن درگذشت. پرندگان مهاجر در این غروب خاموش که ابر تیره تن انداخته به قله کوه، شما شتاب زده راهی کجا هستید؟ کشیده پر به افق تک تک و گروه گروه. پرندگان مهاجر دلم به تشویش است که عمر این سفر دورتان دراز شود. به باغ باد بهار آید و بدون شما شکوفه های درختان سیب باز شود. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان روز شنبه در پاریس در پشت درهای بسته ملاقات کرده و درباره برقراری تحریم‌های جدید علیه ایران به گفتگو نشستند. هیچ بیانیه‌ای در پایان این نشست منتشر نشد، اما یک دیپلمات فرانسوی با مثبت توصیف کردن نشست پاریس می‌گوید آنها موافقت کردند عناصر قطعنامه جدید تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را بررسی کنند. ارتش ترکیه میگوید در عملیاتی علیه یک گروه 50 تا 60 نفری شورشیان کرد عراقی تعداد زیادی از آنها را کشته است. در اطلاعیه‌ای که ارتش ترکیه روز شنبه منتشر کرد آمده است، این عملیات در جنوب شرقی ترکیه در شهر کوکورکا در مرز عراق صورت گرفت. به گفته مقام‌های ارتش ترکیه در این عملیات از توپخانه و نیروی هوایی استفاده شد. و جمهوری اسلامی یک دادگاه بریتانیایی را که رای داده است نامه مجاهدین خلق از فهرست گروه های تروریستی خارج شود محکوم کرده است. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز جمعه اعلام کرد مقام های بریتانیایی به او گفتند که هنوز رای دادگاه را نپذیرفتند.